خير ناصر معين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اون چی که عرض شد تا بحث دیروز در رابطه با چیزهایی بود که از انفال محسوب می شود و حسب رأی مشهور که همین رأیم تقریبا قابل قبول هست که ملک شخص امام سلام الله علیه هست، نه مربوط به امام به عنوان منصب امامت. علی حالین، حالا در رابطه با زمان حضور امام سلام الله علیه واضح است که چون ملک شخص امام هست، خود امام سلام الله علیه در اینا تصرف میکند. حالا میخواد به افراد ببخشد، افراد رو به هر حال برای اونها مباح کند، برای شیعیان اونها دیگه مربوط به خود امام سلام الله. و اما در زمان غیبت امام سلام الله علیه در اینجا چه باید کرد؟ قدر متیقن این است که برای شیعیان تصرف در این انفال جایز است و مباح است، و غیر از این که بعضی از اینها در حاصلش زکات است، مثلا زمینی است که جز انفال بوده و شخص زراعت کرده، خود زکاتش باید بپردازد. غیر از این چیزی دیگری برایشان نیست. یا مثلا فرض کن چیزایی بوده است که خمس درش دارد، مثل معدن. حالا معدنی را که در زمین انفال بوده است شخص دسترسی پیدا کرده، خب خمسش باید بده، اون یک مسئله دیگری است. اما در اصل تصرف و تصرف کردن شخص در اینها باید بگیم اشکالی بنابر مسلک مشهور نیست. حالا ما قول غیر مشهورم باید عرض بکنیم که اونها گفتن جایز نیست تصرف و کسی حق تصرف ندارد، باید همینجور به حال خودش بماند تا زمان ظهور امام سلام الله علیه. ادله طرفین را عرض میکنیم، روایاتی هم که وارد شده است برای قول مشهور را عرض میکنیم، روایتی در مقابل هست اونا را باید عرض بکنیم، بعد نتیجه گیری کنیم. حالا پس اصل بنابر مسلک مشهور اصل تصرف حلاله فی الجمله. چرا؟ چون بعضی از فقها تصرف را در خصوص اونچه که مربوط می شود به اکل و شرب مردم شیعیان و مربوط می شود به امر ازدواج اونها، اینا را فرمودن جایز است. اما در ما ادای این که مثلا فرض کنین شخص بخواد اون را در این جهت نیاز نداشته باشد، ولی مثلا فرض کنین در مصارف دیگری بخواد برساند، اینا رو میفهمن جایز نیست. یعنی دائره تصرف رو محدود کردن. ولی مشهور قائل میگه که نه، تصرف به طور مطلق جایز هست، چه در این اموری که این آیان ذکر کردن چه در غیر او. لذا در ما حلل من الانفال لشیعه اختلاف است. شهید اول و ثانی و محقق و زیادی از متأخرین قائل به عموم تحلیل شدند، همون که عرض کردم هم قائل به تحلیلند در مقابل قول غیر مشهور که قائل به حرمت تصرفند، و هم قائل به تعمیم در تحلیلند که اختصاصی به خصوص بعضی از اینها ندارد. این قول را شهید ثانی به مشهور نسبت داده است و این قول از مرحوم سلار هم نیز رسیده است، ولی در مقابل مرحوم ابن ادریس است که ایشان شدیداً مخالف است و اختصاص داده است تحلیل را به خصوص مناکه یک، مساکن دو و متاجر سه. در ماعدای اینا اگر شخص بخواد تصرف بکنند میفهمه جایز نیست. این قول صاحب حدائق باز نسبت به مشهور میدهد، یعنی دو قول مقابل با یکدیگر. شهید قول اول رو نسبت به مشهور میده، صاحب هدای قول دوم رو به مشهور نسبت میده. حالا این مهم نیست، عمده دلیل این است. اما قول به تحلیل به نحو العموم، دلیل اونها چند روایت است. یکی روایت یونس ابن زبیان است که قبلا هم خوانده شده است، که به عبارت این بود که امام می‌فرماد و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شیء الا ما غصب علی و ان و ان بله و ان ولینا لفی اوسع مما بین زه الى زه، که به اشاره کردن امام سلام الله علیه به زمین و آسمان، یعنی برای شیعیان خب این اطلاق دارد، ان ولینا لفی اوسع مما بین زه و زه، یعنی از این هم هنوز بیشتر از این که اون چی که در سما و عرض بین سما و عرض هست، از این هم بیشتر در توسعه هستن. خب بس دیگه تخصیصی در کار نیست. و از طرفی هم اونجا جلو عبارت قبلش دارد که و ما کان لنا فاول شیعتنا، این ما کان لنا مقید نشده به شیء خاصی، اون چه که برای ما هست تعمیم دارد مای موصول. پس بنابراین استفاده می شود از این روایت، از دو فراز و فقره از این روایت، هم از صدر روایت هم از ذیل روایت استفاده می شود که تحلیل عمومیت دارد و اختصاصی به اون امور مذکوره ندارد. روایت دوم خبر حرث ابن مغیره است که در تهذیب مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه آورده است، که در اونجا دارد که روایت مفصله، دخلت علی ابی جعفر سلام الله علیه، این حرث ابن مغیره میگوید، فجلست عنده فاذن بن نجبه، یک از اصحاب بوده است خدمت حضرت رسیده است، قد استعزن علی فعزن له فدخل فجسا على رکبتی، این شخص آمد و با زانوی ادب دو زانو مؤدبن خدمت حضرت نشست، بعد عرض کرد که جعلت فداک انی اريد ان اسالک عن مسئله، خب فقال یا نجب سلنی، حضرت فرمودن جواب بده، او در جواب عرض کرد که فلا تسأل، بله فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتو که بها، قبلش این عبارت فرمایی چی کردیم، والله ما اریدو بها الا فکاک رغبتی من النار، از کرد که من قصد این دارم که اون وظیفه خودم رو به تعبیر فارسی انجام بدم، چیزی دیگه نمیخوام مثلا از شما یک چیزی به اصطلاح مطالبه کنم، میخوام وظیفم هرچه هست انجام بدم، نه اینکه مثلا شما به من ببخشید یا کاری بکنید اینها. حضرت فکنهو رق له فستوا جالسن، راوی میگه حضرت یه قدری دلش به حال ایشان چی شد و بعد یه مقداری خودشان از جمع جور کردن، فقال یا نجبه، امام فرمودن که یا نجبه سلنی فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتو که به، تو هرچی میخوای سوال کن جوابت میدم، قال جعلت فداک ما تقول فی فلان و فلان، اولی و دومی را منظور، علیه ما کذا و کذا، قال یا نجبه ان لنا الخمس فی کتاب الله اولا و لنا الانفال و لنا صف المال، این سه، بعد و هما، اینا محل شاهد نیست، و هما والله اول من ظلمنا حقنا، قسم بیاد میکنن حضرت که اولین ظالم ما این اولی و دومی است، علیه ما اللعنه فی کتاب الله، تا اینکه حضرت میفهمید اینجا محل شاهد ماست، اللهم انا اهللنا لشیعتنا، خدا رو شاهد میگه بر این دیگه، این اهللنا لشیعتنا. بعد حضرت اقبل علینا به وجهی، و این حضار در اونجا که خیلی هم نبودن نگاهی فرمودن، فقال یا نجبه ما علا فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا، کنه این اصلا از اسلام خارجن، غیر حضرات و غیر شیعیان حضرات، این جور لحن در روایات خیلی کم هست که به این جور تعبیر فرماین. خلی این عبارت لن الخمس، البته وقتی با کلمه هما والله اول و من ظلمنا را مقایسه کنیم، معلوم شد که خمس غنائم هست، که اونا خمس غنائم را من میکردن از این که برای حضرات باشد، هیچ چیزی را چی نبودن، یعنی برای حضرات قائل نبودن، من میکردن که به حضرات چیزی بگیرن. و صف المال، خب در اینجا روایت دارد که خمس غنائم و انفال و صف المال برای شیعیان حلاله. خب اثبات شیء هم نفی معدا نمی کنه. اول حضرت اثبات میکنه که اینها مال ماست، یکی از اونها انفاله، یعنی علاوه بر اینها انفال هم است، ولی خمس غنائم را هم در اینجا تحلیل فرمودند، کما که صف المال هم که از مختصات حضرات بود اینجا باز تحلیل فرمودند و زائد بر اونی که ما در صدد بیانش هستیم از این روایت استفاده می شود. یعنی علاوه بر این که تحلیل به نحوی عموم نسبت به انفال هست، تحلیل خمس و تحلیل صف المال هم هست. این غیر از صفای الملوک هست که اختصاص دارد باز به امام سلام الله علیه. روایت سوم خبر ابو سیار هست که باز در تهذیب آمده است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اننی کنت ولیت الغوص، میگه من کارم این بود که به اصطلاح متصدی قواسی بودم، فاصبت 400,000 درهم، این در روایات سابقم خواندیم این روایت را، و قد جئت به خمسها، خمس اینها را آوردم که شد 80,000 درهم، پولی کمی هم نبود، و کره تو ان احبسها، ان میل نداشتم که اینها را به شما نرسانم، و اعرض عنها فهی حق و کلذی جعل الله تعالی لکفی اموالنا، ادب میکنه و میگه این حق خود شماست، یعنی هیچ منتی ما بر این کارمان نداریم. حضرت فرمودن و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس، حضرت فرمودن که ما از زمین و اون چه که از زمین به هر حال استخراج میشود غیر از خمس ما حق دیگری نداریم. یا ابا سیار الارضو کلها لنا، برای که بفهمه که خیال نکند که دارد از اموال خودش چیزی میده، بالاتر از بیان او داره حضرت میفرماید. او فکر میکرد که فقط خمس است که مال حضراته، بعد میگه آقا من حق شما رو نمیخوام به هر حال نپردازم. حضرت فرمود اگه بنا باشد که واقع امر رو بدانی اینه که تمام اون چی که روی زمین است مال ما هست. الارضو کلها لنا فما اخرج منها من شیء فهو لنا، یعنی همش. بعد حضرت فرمودن بله قال قلت له انا احمل الیک المال کله، میگه خدمت حضرت عرض کردم که حالا که اینجوری شد من همش میارم، نه این 80,000 درهم، هر چی در آوردم اون 400,000 همه رو میارم. فقال لی یا ابا سیار، اول این حضرت فرمودن که اولا حواس جمع باشی، فکر نکنی که این همون بیانی است که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه عرض کردیم دیروز که حضرت فرمودن از مال ما به ما برگردانید. اینجا حضرت بعد از آنی که اینا رو فرمودن که یعنی بدان اولا که همش مال ما هست، حالا قال لی یا ابا سیار قد طیبناه لک، ما اون مقدار مالی رو که نگه داشتی بلکه تمام مال رو ما برات حلال کردیم، و حللناه و حللناک من، ما اون چرا که به اصطلاح از این قوس به دست آوردی همه رو ما برات حلال کردیم، فزم الیک مالک، اینایم که آوری اینا رو برگردان ببر به هر حال زمیمه کن به همون اموال خودت، و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض، خب اینا تعمیم دارد البته، ولی اینی که در خصوص ارض آمده، ولی ارض شامل اون به سبوتون العودیه می شود، شامل رؤوس جبال می شود، شامل سیف البهار می شود، شامل اینای همه می شود. می فرماید و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، برای همشون تحلیل شده است، و محللون لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا صلوات الله و سلام علیه فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغرتن. حضرت می فرمود که حضرت ظهور فرمودن از مخالفین از این اراضی را از اونها می گیرن و اونها را خارج می کنن در حالی که با تحقیر و پستی. روایت چهارم خبر داوود ابن کثیر رقی است که روایت در تهذیب از حضرت صادق سلام الله علیه است که قال الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، پس هر چی زندگی دارن میکنن مردم رو کره زمین که همه مال حضرات معصومین علیهم السلام است، در فضل مظلمه‌ای که برای حضرت و حضرات به سر اونها آوردن و ظلم به حضرات کردن در این دارن استفاده میکنن و مصرف میکنن. الا فقط استثناء میفرمایند الا انا احللنا شیعتنا من ذلک، شیعیان رو ما استثناء کردیم. این یک طایفه از روایات که این چهار روایت تعمیم داشت. روایات دیگری است که در خصوص باب مناکح و مساکن و متاجر آمده است. حالا باید دید که آیا این ورود روایات در این ابواب ثلاثه موجب تخصیص تحلیل به خصوص اینها می شود، که ما اینکه بعضی از فقها این کار را کردن گفتن تحلیل اختصاص به این امور دارد، یا اینکه نه بگیم اینا به عنوان موارد غالبیه یا موارد ورود روایات باشد. اگر این وجه را گفتیم دیگه تخصیص ازش استفاده نمی شود. اگر بحث حلیته که این وجه این است که ما بگیم این موارد یا به عنوان غالب یا به عنوان به اصطلاح مورد وارد هست و موجب تخصیص و به اصطلاح این که بگیم فقط حلیت در این امور هست نمی شود، وجهش اینه که اون علتی که در این روایات ذکر کرده است اختصاص به این موارد ندارد. بحث حلیت مورد، حالا اگر کسی فرض کنی نخواد در امر ازدواجش باشد، ولی سایر امور خلاصه بالاخره منتهی می شود باز به امور معیشت شخص، حالا ولی اینکه مسکنش نباشد اون جهتی دیگهش که ممکنه باشد، دو مورد نباشد جهاتی دیگه، همه اینا برمیگرده به حیات شخص. اگر حرامی وجود داشته باشد در اینا قهرن در حیات و زندگی این شخص چی تأثیر دارد. پس بنابراین وقتی امام سلام الله علیه علت ذکر فرمودن العلت و تعمم و تخصص، این موجب تعمیم می شود. پس اختصاصی به این امور مذکوره در روایات به لحاظ علت مذکوره نخواهد پیدا کرد، چون علت موجب تعمیم می شود. در یک روایت از امام صادق علیه السلام هست که راوی یونس ابن یعقوب هست، میگه خدمت حضرت بودم، شخصی وارد شد و عرض کرد جوئلت فداک تقع فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقك فیها ثابتون و انا على ذلك مقصرون. این خب تجارت داریم، زراعت داریم، کارهای دیگه میکنیم، شما حق دارین. حضرت فرمودن ما انصفناکم ان کلفناکم ذلك الیوم، ما اگر بنا باشد حقمان رو بگیریم در چنین روزی، مثل که در زمان به هر حال تنگی معیشت بود، باز اگر این خصوصیت رو ما نگاه کنیم می شود گفت در زمانی که فشار بر مردم باشد این به اصطلاح کار رو انجام می کنم، که ائمه علیهم السلام سیرشون هم این بود، در خیلی از بره از منه حضرات نمی گرفتن به خاطر اینکه وضع معیشت شیعیان فوق العاده سخت بود. فما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، امروز اگر بنا باشد الیوم، کنایه از اون زمان قصر و حرج اونها و معیشت و تنگی معیشت اونها بوده است. و روایت دیگر که باز از حضرت صادق سلام الله علیه است، قال قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک. حالا اینا درست است که در خصوص تجارات است، ما در انفال داریم بحث میکنیم، ولی علت مذکوره شامل محل بحث ما هم میشود که مربوط به انفال است. خب وقتی در این امور حضرات نسبت به خمس تحلیل فرمودن، اون ملاک تحلیل در انفال هم وجود دارد، لذا کیفیت استفاده از این روایات دقت کنین. میگیم ملاکی که ذکر شده است که اون مزیقه اونها باشد و به هر حال فشار اقتصادی اونها باشد، این ملاک در بحث در مورد فقط تجارات اینا نیست، در باب انفال هم همین است. اگه دستشون بسته باشد و نتوانند از اینا استفاده کنند قهرن در عسر و حرج واقع می شود. حضرت می فرمایند و قد علم تو، اون شخص عرض می کند قد علم تو ان لک فی حقا، قال علیه السلام فلم اهللنا اذن لشیعتنا الا لتوتیب ولادتهم. در اینجا علت بازه کردن، ما حلال نکردیم، اگر حلال کردیم مگر برای خاطر این جهت که اینا تیب مولد پیدا بکنن و لقمه حرام نباشد این افرادی که استفاده از اینا بکنن، لقمه حرام نباشد و اولادشان اولاد حرام به معنای این که از لقمه حرام باشد نباشد. اینو برای شیعیان این کار رو انجام دادن، نه برای غیر شیعیان، نه برای غیر دوستانش. بعد میفرمایند حضرت صادق سلام و کل من والا آبائی، هر کس که از محبین اهل بیت و اجداد من باشند و ولایت اهل بیت را قبول کرده باشند، فهوه فی حل من ما فی ایدیه من حقنا، حقنا عامه، اختصاص ندارد به خمس، انفالم هست. پس هر چی که از حقوق اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین در دستشان قرار دارد قهرن در حلن به حکمی بر. فلیبلغ شاهد و الغائبه، خب برای مهار هم شامل می شود این خطاب در واقع، یعنی به ما هم که برسد ما در حل قرار می گیریم. خب حالا اینه در تحلیل خمس عرض کردم هست، ولیکن در غیر خمس هم تعمیم می دیم به جهت علت مذکوره در این روایات. پس بنابراین انفال در غیبت امام معصوم سلام الله علیه، این روایات دلالت دارد بر اباحه اونها، از فهوای این روایات استفاده. گرچه این تحلیل ها چه به نحو العموم چه به نحو الخصوص در زمان حضور امام سلام الله علیه بود، و وقتی امام دسترسی به امام بود و می رفتن شیعیان خدمت حضرات و حضرات در اون زمان به اصطلاح تحلیل می فرمودن، الان که ما دسترسی نداریم به امام معصوم سلام الله علیه، قهرن برای ما باید چی؟ به همون بیان حلال باشد. کما این که روایاتی داریم در بحث احیاء موات، چون مسئله احیاء موات یک مسئله به اصطلاح مهمی هست، گرچه تا اینجا دیگه در واقع بحث انفال تمام میشه، حکم انفالم بنابر همون مسلک مشهور عرض کردیم تعمیم میدیم تحلیلشو برای شیعیان تماما، اما غیر شیعیان امرشان به هر حال با خود امام سلام الله علیه هست که از اینو با اینو چه خواهد کرد و اینها. حالا یک بحثی هست که راجب کفار قهرنی معنا نیست که اونها در هل باشن، غیر شیعیان را هم قهرن حضرات در هل قرار ندادن. حالا کسانی که سر جنگم با ائمه علیهم السلام ندارن، بیخبرن از این قضایا، یعنی قاصرن از این که مثلا در یک بلادی قرار دارن که اصلا شاید اسم اسلام رو نشنیده باشن، هستن هم هنوز افرادی اینا مثلا زمینی بوده در دستشان از مصادیق انفال بوده، چون عرض کردم انفال اختصاص ندارد به خصوص زمانی زمینایی که یا این چیزهایی که از مصادیق انفالن در بلاد مسلمین و همین منطقه خاورمیانه، یعنی نه اینجوری نیست، در همه قارات عالم که به هر حال چیزی باشد مصداق انفال مال امام سلام الله علیه. حالا در اینایی که نه سر جنگ دارن نه هیچی چه حکمی دارد؟ اگر اینا احیاء مواتی بکنن مالک می شود نمی شود، یعنی بحث یه قدری مفصله، ولی جا دارد که این بحث بشود. و الان به هر حال حکم انفال چی جوریه؟ اگر کسی به هر حال یک زمین مواتی را احیا کند، آیا این به اصطلاح کار جایزه برای او؟ مال یعنی موجب ملکیت یا اختصاص، حالا لا اقل حق الاختصاص براش میاد اگه ملکیت قائل نباشیم، یا نمیاد. انشالله قصد دارم که این چند تا بحثی هم راجع به این قضیه داشته باشیم که انشالله مفید فایده است و به اصطلاح مورد ابتلا هم هست. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.